آوای تیوار. موسیقی.
عزیزان سلام، گزارش دیگر از سری گزارش های آوای موسیقی رو میشنوید. امروز به بهانه کنسرت 23 و 24 خرداد ماه ارکستر نیلپر در خدمت مدیر اجرایی و مدیر ارکستر جناب آقای احسان تاروخ هستیم. سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون از زحماتی که همیشه میکشیم و وقت میذارید.
بی مقدمه بریم به سراغ دغدغه‌هایی که شما به عنوان مدیر اجرایی و مدیر ارکستر یک ارکستر خصوصی دارین.
سری قبل در واقع یک صحبتایی کردیم که اتفاقا هفته گذشته بود، بعد از اینکه حالا مجوز گرفته شد با آقای گوهری صحبت کردیم. یعنی نظرشون این بود که میگفتن که مثل که تقریبا دیگه روال شده، همه دارن خیلی راحت مثلا سری کاراشون انجام میدن و مرکز موسیقی هم داره سری مجوزا رو میده. اتفاقا در مورد این قضیه خیلی با هم گپ زدیم. خدا رو شکر این دفعه از لحاظ بیرونی ارکستر، خب به خاطر که در واقع فرمودید اجراییات دارم این توضیح رو میدم، خیلی قضیه فرق کرده. دلیلش هم اینه که در واقع خب ارکستر نیلپر با افتخار درجه 1 کیفی مرکز موسیقی رو گرفت و همه این دغدغه هایی که همیشه در واقع وجود داره برای همه گروه های نوپا این هست که در واقع خودشون رو به یک حد استانداردی برسونن که خب بالاخره بتونن مجاز بشن در گروه ها در سالن های مختلف اجرا کنن. تالار وحدت مجوز گرفتنش در واقع خب خیلی سخت هست و خب دلیل های قانع کننده ای هم داره، به خاطر اینکه بالاخره از لحاظ بعد هنری، از لحاظ کلاس کاری، چه برای مخاطب چه برای نوازنده هایی که روی اون صحنه هستن، خب درجه 1 هست و همه کس در واقع توی اون سالن اجرا نمی کنن و مرکز موسیقی هم در واقع خط و مرزهایی رو واسه خودش در واقع داره که حتما باید یک عده‌ای به اون استاندارد برسن تا اجازه داده بشه که در وحدت اجرا کنن. خدا رو شکر در واقع زمانی که ارکستر نیلپر مجوز درجه 1ش رو گرفت از مرکز موسیقی، هم اجراهای دیگه‌اش رو در واقع ساپورت کرد، همین که در واقع الان به عنوان یک گروه درجه 1 مجوز اجرایی داره بهش داده میشه. خیلی براشون سوال بود که خب پس چطور حالا بلافاصله بعد از در واقع یک ماه و یک هفته دارید در بعد از وحدت اجرا میرید در رودکی؟ اما خب این برنامه‌ریزی از قبل شده بود، از پارسال در واقع شده بود و حتی من توی گزارش قبلی هم خدمت شما عرض کردم که ما در سال 94 سه برنامه داریم برای نیلپر که 8 اردیبهشت ماه بود که ارکستر سمفونیک در واقع طراحی شده بود، 23 و 24 در تالار رودکی در واقع کنسرت و فلوت تنظیم شده بود و در احتمالاً 10 یا 11 مرداد ماه هم مجدداً در تالار وحدت که باز با ارکستر بزرگ که خب حالا بعداً بهش می‌پردازیم که چه اتفاقی می‌افته از لازر پرتوار. این سه تا برنامه در واقع برنامه‌هایی بود که ما توی 6 ماه‌های اول در واقع سال 94 برنامه‌ریزیشو کرده بودیم. خدا رو شکر از لحاظ گرفتن مجوزها، از لحاظ برگزاری، این اتفاق از وحدت به رودکی خب اتفاق مثبت و خوبی بود. دغدغه‌های درون ارکستر هم خیلی کمتر شده، بچه‌ها در واقع با جون و دل دارن کارشون رو میکنن، تمریناش انجام میدن. ما در واقع با یک وقفه یک هفته‌ای بلافاصله تمرین‌های اجرای بعدی رو شروع کردیم. این اجرایی که الان انجام میشه 13 نفر نوازنده داره و عرض به خدمتتون که تمرین هامون هم در واقع 3 از تمرین هامون رو گذروندیم، حدود 6 تا 7 جلسه تمرین دیگه بیشتر نداریم و ان شاء الله تا 2 هفته دیگه آماده میشیم برای یک اجرای خوب.
حالا دغدغه‌هایی که ارکستر خصوصی داره یکیش همین تمرین ها هست و این عدم وجود سالن های مناسب برای اینکه حالا این اعضای گروه که خب تعدادشون بیشتر از اعضای هر گروه دیگه ای هست، چطور و چگونه کنار هم قرار بگیرن و تمرین کنن؟ این واقعا چطور شکل میگیره؟
ببینید اصولا گروه هایی که بزرگ هستن، حالا چه تو ژانر کلاسیک چه تو ژانر سنتی، فرقی نمی کنه، دغدغه هاشون زیاد میشه، درد سرهاشون زیاد میشه، به دلیل اینکه خب یه موقع هست مثلا یک گروهی مثلا حالا 5-6 نفره 7-8 نفره کوارتت زهی هستن یا مثلا گروه های سنتی هستن، خب اینها واقعا مثلا توی یک آموزشگاه یا حتی خیلی دیدیم که مثلا بچه ها توی خونه هاشون خب حالا یک فضای آکوستیکی رو ایجاد کردن، یک سالونی مثلا ایجاد کردن برای تمرین یا واسه حتی آموزش هاشون انجام میدن، اما گروه های بزرگ واقعا دغدغه هاشون نداشتن جای تمرینه، که خب الان به صورت خصوصی داره اتفاق میفته، یعنی یا آموزشگاه های موسیقی هن که سالون دارن و خب میتونن در واقع تمرین کنن، یا در واقع پلاتوهایی هستن که همونطور که برای تئاتر در واقع الان دیگه به صورت خصوصی داره تعبیه میشه، برای موسیقی همین اتفاق داره میفته، اما خب کاملا خصوصی. و خب حتی استودیوهای موسیقی هستن که بچه ها میرن یک ساعتهایی رو که ساعتهای پرت زبط رو رکورد استودیو هست رو در واقع اجاره میکنن برای تمرین هاشون. این یه چیز کلیه که همه انجام میدن، همه بچه های موزیک دارن انجام میدن. از طرفی هم در واقع بنیاد رودکی یک طبقه ششم در واقع واسه تمرین های ارکستر داره، که خب اون هم انقدر در واقع گروه ها زیاد هستن که 3 ساعته 2 ساعته در واقع طراحی مثلا کردن که از تقریبا فکر کنم 8-9 صبح تا 8-9 شب هستن انجام میدن. ما مثلا سر اجرای قبلیمون خب در آموزشگاه خودمون در واقع میتونستیم تمرین ارکستر زهی رو بذاریم، ولی که برای ارکستر بزرگ که خب 55 نفر بودیم، هم کوبه ای اضافه می‌شدن هم بادی برنجی ها و بادی چوبی ها، مجبور شدیم که در واقع 2 جلسه هم توی طبقه ششم در واقع تمرین کنیم، به دلیلی که خب طبقه سوم دیگه از زمانی که آقای رهبری برگشتن و ارکستر سمفونیک در واقع شکل گرفته در اختیار ارکستر سمفونیک هست و در واقع دیگه مثل قبل نمیشه ارکسترهای مختلف در طبقه سوم بنیاد در واقع تمرین کنن، و خب چون صبح تا ظهر دست اون گروه هست و بعد از ظهر هم در واقع مثلا آماده سازی اجراهای گروهایی که اجرا دارن شب در خود رودکی انجام میشه، به همین دلیل توی ششم در واقع تمرین میکنن. من جای دیگه در واقع حالا ارگانیک رو خبر ندارم که مثلا توی ارگانهای جای مثل میراث فرهنگی میدونم که خب دیگه نیست اصلا تمرین ها مثل قبل، شهرداری بعید میدونم اگر هم باشه شاید یکی دوتا فرهنگ سرا هست، منهای عرسباران، چون عرسباران فرهنگ سرای رس هست که خب اصولا الان اجرا و نشست هم هنوز داره، شاید نهایتا نیاوران باشه و سالن های این تیپی، و میگم که اینا بستگی به اجرای اون گروه داره، یعنی اگر گروهی به فرض مثلا در نیاوران اگر اجرا قراره بذاره خب قطعا یه تعاملایی میکنن که تمرین هم بهش بدن، ولی اگه قرار باشه یک گروه های روتین تمرین کنن مثلا حالا هفته یک بار 2 هفته یک بار بخوان تمرین کنن، قطعا باید برن جاهای خصوصی رو اجاره کنن و بگیرن که بتونن تمرین کنن.
در میون صحبتاتون از آقای رهبری گفتین، خواستم به این اشاره کنم با توجه به اشاراتی که آقای رهبری نسبت به موسیقی معاصر داشت، کلاسیک معاصر، و برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی که نسبت به این قضیه داره انجام میشه، آیا حالا با توجه به اینکه ارکستر نیلپر هم یه موسیقی مثلا معاصر رو داره عرضه میکنه، مشکلاتی پیش نمیاد برای ارکستر نیلپر؟
ببینید بنیاد رودکی الان به این سمت داره میره که برای سازماندهی ارکسترهای فعال در واقع در تهران برنامه ریزی هایی رو دارن انجام میدن، که خب ما هم به عنوان کسایی که در واقع ارکستر داشتیم و در حال تمرین و اجرا بودیم از این برنامه ها خبردار شدیم و نشسته بسیار کاملی رو آقای رهبری و جناب آقای دکتر جمالی و آقای فخرالدینی هفته گذشته داشتن در نشست مطبوعاتیشون در رابطه با ارکستر. صحبت هایی که شده به این شکل بوده که گروه هایی که در واقع تعداد اعضاشون بزرگ هستن و کاملا ارکستر دارن کار میکنن، یک سازماندهی رو دارن میدن که یک نظارتی رو در واقع داره انجام میشه از جانب بنیاد رودکی و در واقع مدیر هنریشون و مشاور هنریشون هم جناب آقای رهبری هستن. خب در رابطه با سمفونیک این اتفاق افتاده، در رابطه با ارکستر ملی در واقع این اتفاق افتاده، تمرین هاشون شروع شده، به صورت روتین دارن نوازنده ها صبح ها تمرین میکنن، از لحاظ خب قراردادی در واقع نوازنده هایی که میان تست میدن و در واقع مجاز هستن که توی اون ارکسترا کار کنن، یک قراردادی رو با بنیاد میبندن، به صورت در واقع دیگه روزانه میان تمرین میکنن، حالا یا با سمفونیک یا با ملی، و بعد در واقع دیگه رهبر ارکستر و مدیرهای داخلی ارکستر در واقع دیگه دغدغه این مسائل رو ندارن که نوازنده از لحاظ قراردادیش چجوری میشه، نوازنده از لحاظ در واقع آمادگیش به چه شکله، به خاطر که روزانه داره تمرین میکنه، به غیر از پنجشنبه و جمعه هر روز از صبح تمرین میکنن در بنیاد، و به همین دلیل هم دارن در واقع برنامه‌ریزی اجراهای ژانرهای مختلف رو انجام میدن.
شما دیدتون مثبته نسبت به این قضیه؟
خیلی خیلی مثبته، به خاطر اینکه ما در واقع مدل کارمون همینه، به همین دلیل ما درک میکنیم که این اتفاق اتفاق مثبتیه. حالا باید یک مقداری در واقع بی‌انصافی نکرد و زمان داد که آدم ببینه وقتی که میخوان یک سری گروه در واقع بیان، حالا باید درون گروه رو درست کنن، بیرون گروه رو درست کنن، حالا فروش بلیتش رو اوکی کنن، بودجش رو اوکی کنن. ببینید ما مثلا میگیم بنیاد رودکی، ولی از اون طرف مثلا خب نمیدونیم واقعا این اونها چه دغدغه‌ای دارن، از لحاظ بودجه چه اتفاقی واسشون میفته، آیا بودجه جواب میده آیا جواب نمیده. باید اجازه بدیم، زمان بدیم، ببینیم قراره چه اتفاقی بیفته. در همین راسته که مثلا شما دارین صحبت میکنین، خب ما میدونیم که با ارکستر سازهای بادی صحبت شده، ارکستر مجلسی فعال شده، ارکستر ملی فعال شده، ارکستر سمفونیک که داشته کار خودش رو میکرده، میدونیم که قرار ارکستر برای اپرا در واقع طراحی شده و آقای رهبری هم اشاره کردن، حتی در نشستشون اشاره کردن که توی ذهنشون هست که در واقع ارکستر معاصر رو تشکیل بدن، و خدا رو شکر خدا رو شکر اینم باز یکی از پوینت‌های مثبت اجرای قبلیمون بود که خیلی از اساتید به نام خوب و در واقع تکنیکی نظر مثبتی نسبت به ارکستر نیلپر داشتن و صحبت‌هایی رو هم در رابطه با ادامه ارکستر نیلپر در ژانر معاصری که داشتیم در واقع کردیم، صحبت کردیم. هنوز چیزی به نتیجه قطعی نرسیده، اما چون که مطمئن هستیم ارکستر نیلپر با حقوق خودش و کاملا خصوصی و همیشه هم حق و حقوق همه چه مؤلفینش چه نوازنده‌هاش رو داده سرپاس و داره کار میکنه و بدون هیچ گونه در واقع ترسی باز هم ادامه میدیم، اگر هم پیشنهادی باشه از جانب اساتید بابت همکاری بابت مشارکت، خب میپذیریم، نشست میذاریم، صحبت میکنیم، به خاطر اینکه هدف نیلپر کار با کیفیت.
راجب همین کنسرت 23 و 24 خرداد ماه و نحوه فروش بلیت که برای دانشجویان هم باز تخفیفاتی قائل شدید مثل همون کنسرت 8 اردیبهشت، راجب این یه توضیح بدید.
ببینید در واقع من و آقای گوهری هر جفتمون راه‌های زیادی رو اومدیم توی این سال‌ها با هم دیگه و همیشه توافق کردیم سر اینکه قیمت بلیت چجوری بشه، اطلاع رسانی چجوری بشه، و خب خیلی چیزها رو تجربه کردیم، یعنی خیلی چیزها رو از اول نمی‌دونستیم و بعد تجربه کردیم. اصولاً آقای گوهری نظرشون بر این قضیه هست که کار رو باید ببینن مردم، مخصوصاً دانشجویان و مخصوصاً دانشجویان موسیقی، به این دلیل که ژانری که انتخاب شده و کاری که داره انجام میشه یک در واقع اتفاقهای نادریه که داره میفته. موسیقی معاصر توی بخش موسیقیش خودش خاصه، توی بخش مخاطبش خاصه، توی بخش نوازنده هاش خاصه، به همین دلیل همیشه میگن که یک جوری این قیمتهای بلیت رو در واقع بالا پایین کنیم که یک برای اون دانشجو حداقل یافر باشه. ما طبق برنامه قبلی که در وحدت داشتیم هر جای سالن رو هر دانشجویی که میخواست بگیره در واقع با 20% تخفیف میگرفت، دانشجویان هنر با 30% تخفیف میگرفت و دانشجوی موسیقی با 40% تخفیف، که خدا رو شکر فیدبک این قضیه خیلی خوب بود از جانب همون فروش در واقع گیشه‌ای که دانشجویی رو در واقع داشت هندل میکرد، که باز هم تشکر میکنم چون گیشه تالار بعد تالار گیشه سایت تیوال در واقع این هماهنگی رو انجام داد، ممنون هستیم. و این دفعه در واقع به دلیلی که سالن خب سالن 200 نفری است در واقع تالار رودکی و ما خیلی دستمون باز نیست، 20% مجددا تخفیف گذاشتیم برای کلیه دانشجو، بله برای کلیه دانشجو گذاشتیم، که خب انشالله که بتونن باز در واقع راحت‌تر بلیت رو تهیه کنن و امیدواریم که هم استقبال واسه دانشجو خوب باشه، هم واسه مخاطب‌های قبلی نیلپر، چون که ژانر کار کاملا متفاوته این دفعه و حالا نسبت به
فضای کار
بله اصلا کلا فضای کار متفاوته. حتی اگر مخاطب‌های اجرای قبل هم مجدداً بیان با یه کارهای جدید، با نوازنده‌های در واقع پرفکت و رهبری جدید آشنا میشه.
به عنوان صحبت پایانی
عرض به خدمتون که ما از اجراهای مختلف در واقع همیشه بالاخره یک درسایی میگیریم و یک انرژیایی میگیریم. صحبت خاصی ندارم به خاطر اینکه میدونم پر انرژی تیم داره به سمت جلو حرکت میکنه. امیدوار هستم که هیچ وقت هیچ پیشنهادی و هیچ انتقادی در واقع تاثیر منفی روی این هدف نذاره و کماکان منتظر استقبال بسیار خوب مردم هستیم. شماره های در واقع بخش دانشجویی روی صفحه های تیوال هست، سایت تیوال باز شده، فروشش از فردا دهم شروع خواهد شد. امیدواریم که ظرف این دو هفته هم استقبال خوبی بشه، که انرژی خوبی بگیریم برای اجرای بعدی، هم این که مشکلات بعدی پیش نیاد که انرژی همون از بین بره.
متشکرم، انشالله که همینطوره با انرژی مثبتی که شما خودتون دارین و مهربانی که دارین حتما این اتفاق میفته. ممنون از شما که وقت گذاشتین، ممنون از مخاطبین عزیز که همواره همراه ما هستن. خدا نگهدار.